بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 36، 27 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در منطق تصدیقات در خصوص مواد استدلال بود و مراد از ماده استدلال صورتها و وجوهی از مقدمات بود که متناسب با هدف ما از استدلال بیان می شود. فرمودند مواد استدلال یا مبادی استدلال به تعبیر دیگر، چون بحث ما از مواردی است که نیازمند به استدلال نباشد، به 8 دسته تقسیم می شوند: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. در جلسات قبل یقینیات توضیح داده شد و اصول یقینیات، مبادی یقینی بیان شد. البته اختلافاتی در این مسائل هست و همونطور که بعضی از دوستان هم در فضای بیرون از کلاس سوال می‌پرسیدند، اختلافاتی وجود داره و جای این بحث در مباحث مربوط به معرفت شناسی است که اساساً آیا مواردی همچون مجربات یا حتی متواترات، آیا اینها جزء یقینیات هستند یا قریب به یقین هستند و تنها در نزد عرف اینها یقینی حساب میشن. اینها مسائلی است اختلافی، اما چیزی که در کتاب مطرح شده یک بحث تسامحی نیست، یک بحثی است که به صورت واقعی بعضی ها ادعا دارند متواترات و مجربات جزء موارد یقینیات هستند. البته مخالفانی هم داره، مثلا حضرت آیت الله مصباح از جمله افرادی هستند که برخی از این مواردی که بیان شده از 6 مورد اصول یقینیات رو مناقشه میکنند و میگن اینا مفید یقین نیست، یا بعضی دیگر از حکما چنین نظراتی دارند. لذا جای بحث داره و فعلا ما کاری که داریم در راستای منطقه یکی که داریم با هم میخونیم بیشتر از این نیست که اولا با عناوین آشنا بشیم و ثانیا چارت و نمودار و جایگاه هر بحث در ذهنمون جا بگیره. اما مباحث تکمیلی قطعا نه تنها یه سریش موکوله، یعنی تو منطقه یک جاش نیست، بلکه چه بسا تو منطقه دو هم حتی جاش نباشه. و دوستان اگر بخوان به صورت تخصصی وارد مباحث مربوط به حکمت بشوند، اون وقت جاشه که بعضی هاش رو به صورت تفصیلی بشینن بررسی کنن، تحقیق کنن، پژوهش کنن و حتی به یک علم جدید برسن و تولید علم داشته باشن. خب اما مورد دوم از موارد مبادی استدلال مظنونات هست. مظنونات مراد اون قضایایی است که ذهن اونها رو پذیرفته، اما نه به صورت جازم و 100%، بلکه همواره احتمال طرف مقابلش رو هم میده، ولی در عین حال همین طرفی که در واقع ذهن به سمتش گرایش پیدا کرده دارای رجحان هست. ما اگه بخوایم حالا ریاضی وار بگیم، شاید خیلی اینا تو قالب‌های ریاضی نیاد، ولی مثلا از 100% کمتر و از 50% بالاتر، بازه بین 50 به بالا تا 100 رو که 100 یقین هست، اینها ظنه. و طبیعتا ما یه سری ظن‌های قوی داریم، یه سری ظنون ضعیف داریم. خب اینها بسته به این که چقدر بچربد اون طرفی که رجحان داره فرق میکنه. و البته مراتب بالای زن تا حدی که البته به یقین نرسیده، طبق بعضی از اصطلاحات اطمینان بهش میگن. یعنی اطمینان مرتبه پایین تر از یقین، بالاتر از ظن هست. البته این طبق بعضی از اصطلاحات، طبق بعضی اصطلاحات دیگه و از جمله کاربرد قرآنیش، اطمینان به معنای عین الیقینه. یعنی اینکه انسان یه وقت میداند خدا محشور میکند، یه وقت میبیند. لذا در خطاب حضرت ابراهیم گفت، قال، فرمودن خداوند که قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. بله، من ایمان دارم ولی میخوام قلبم مطمئن بشه. مطمئن شدن در اصطلاح قرآنی و طبق این اصطلاح به معنای عین الیقینه، یعنی علاوه بر اون چیزی که انسان میداند ببیند، تا برسد به مرحله حق الیقین که دیگه اوج یقین باشد، بچشد آن چیزی که اتفاق میافتد. خب حالا در هر صورت پس مظنونات می شود مرتبه بالاتر از 50 و کمتر از 100. مثالی که کتاب می زنه میگه هر کس شبانه در کوی آمد و شد دارد، قصد سوی دارد. خب کسی که هی دائما میره میاد، هی خونه ها رو میپاد، بررسی میکنه، هی حالت نگران داره، خب این ظن قوی به اینه که این یک بالاخره مسئله میخواد ایجاد کنه. و لذا مثلا تماس میگیریم با پلیس، میگه این مورد مشکوک، اینا بهش میگیم مشکوک. ولی نه، واقعا یه طرف میچربه. کسی که در این ساعت شب با این هیئت، با این وضعیت، با این مثلا چهره و علامات ظاهری حاضر شده، خب رجحان در ذهن ما هست به این که قصد سوی داره. مورد سوم از مبادی و مواد استدلال مشهورات هست. در مورد مشهورات میفرمایند که مشهورات، حالا این تو کتاب اینطور نگفتین، اول عرض کنم، مشهورات دو تا اصطلاح داره. یکی مشهورات معنی آن چیزهایی که عموم مردم قبول دارند، مشهوره، که احیانا بعضی از مصادیق یقینیات اولی یعنی بدیهیات هم جزء مشهورات هستند طبق این اصطلاح. یعنی مشهور یعنی اون چیزی که عموم مردم قبول دارن، و یقینیات بدیهی از جمله اولیات، از جمله مجربات، از جمله متواترات احیانا، اینها رو جزء مشهورات حساب میکنن. لذا الکل اعظم من الجزء طبق این اصطلاح جزء مشهورات هست. اما اصطلاحی که اینجا داریم و داریم در موردش بحث میکنیم یه مقداری اخذ از اینه، و این رو ای کاش در کتاب اشاره میکرد. در کتاب فقط اصطلاح اول رو مطرح کرد، یعنی گفته اون چیزی که مورد قبول و اعتقاد بسیاری از مردم یا دانشمندان یک علم قرار میگیرن، یعنی بسیاری از عرف یک جامعه. حالا عرف یک جامعه، جامعه علمی باشد میشه علما، جامعه انسانی باشه میشه عرف انسانها، اونی که قبول بکنند میشود مشهورات. و مثال هایی هم که میزنن، عدالت پسندیده است. پسندیده بودن عدل و به اصطلاح حسن عدل از جمله مشهورات است. یه چیزی است که در بین مردم رواج دارد. حالا منشأش چیه؟ مرحوم مظفر در منطقه 3 بیان میکنن منشأ پیدایش یک مشهور رو. گاهی به طبع انسان یک مطلب نزدیک است، گاهی به اخلاق انسانی چیزی نزدیک است، گاهی اقتضائات مکانی یا زمانی یک مشهور رو پدید آورده. ما به منشأش فعلا کار نداریم، اما اون چیزی که فعلا در کتاب داره بیان میشه این است که مراد از مشهور اون قضایایی است که مورد قبول و اعتماد بسیاری از مردم یا دانشمندان یک علم است. عدالت پسندیده است از این دست است، اجتماع نقیضین محال است از همین دست است، به جهت اینکه همه از قوه عاقله برخوردارن و با بهره گیری از عقلشون تصدیق میکنن که اجتماع نقیضین محال است. ایشون در ادامه وارد فضای منشأ مشهور شدن شدن و بعضی از موارد رو مثال زدن، گرچه عرض کردم تفصیل این موارد رو مرحوم مظفر در منطقه 3 مطرح میکنن. فهمیدن گاهی منشأ شهرت یقینی بودن آن است، چون همه عقل دارند و این مطلب رو به عنوان مورد یقینی تلقی کردن و پذیرفتن، خب طبیعتا بین همه مشهور شده. مثلا الکل اعظم من الجزء. بعضی وقتها گرایشات روانی، عاطفی یا یک اموری از این قبیل آمده و منشأ مشهور شدن شده. مثلا اینکه خدمت به مهمان پسندیده است. این پسندیده بودن خدمت به مهمان یا در مقابلش قبح و زشتی توهین به مهمان و گرامی نداشتن مهمان، اینا از کجا آمده؟ اینا مشهوره. یعنی حتی اینطور ادعا میکنن که میگن واقعی ورای شهرتش نیست. و البته اینم از اون بحث های بسیار بسیار و باز تأکید میکنم بسیار بسیار جدیست در فلسفه اخلاق. بحث مشهورات بسیار مهم است. باز در همینجا حضرت آیت الله مصباح نظراتی دارن، بقیه آقایون هم، حتی اینجا غربی ها هم ورود کردن. اساسا بعضی ها به این حد رفتن که واقعی ورای شهرت نیست و مرادشون از این جمله هم این گرفتن. نه تنها این جمله رو گفتن، منظورشون هم اینه که حسنها و قبهای اطراف ما بر اساس قراردادهای خودمونه، منتها قراردادهای برخواسته از طبع. و لذا اینا ادعاشون اینه که اگر انسانها زمانی اجتماع کنند بر این که مثلا برهنه شدن یا مثلا دروغ گفتن یا بی انضباطی یا هرچی، اینا حسن باشد، این حسن می شود. و اگر در زمانی تصمیم گرفتند که مثلا حجاب قبیح باشد، قبیح بشود. اینا خیلی مسائل دقیق و عمیقی است که در اینجا جا داره بالاخره یه جایی انسان دنبال کنه. اگه خواست توی این فضا باشه، تو فضای فلسفه اخلاق، این مسئله مطرح میشه و از مسائل بسیار مهمه که آیا اخلاقیات انسان ها واقعی ورایشون هست یا نیست، و اگر هست آیا تغییر پذیر هست یا تغییر پذیر نیست. عدد 13 نحس هست، اینم بازی مشهوریست ولو این که یک مبدأ غلط داره. میگیم آقا خب این که صادق نیست اصلا، چه بسا اثبات کنیم که اصلا غلطه. میگیم بله، ما ادعایی نداریم که مشهورات لزوماً مطابق واقع باشن. به جهت همین هم است که خداوند به نبی مکرم اسلام در قرآن میفرماد و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگه قرار باشه بیفتی دنبال کثرت مردم و عدد رو فقط ببینی، تو رو از راه خدا باز میدارن. به جهت حالا یه موردش عرض میکنم، به جهت همینه دیگه، مردم لزوماً مشهوراتی که دارند مطابق واقع نیست، حق نیست، ممکنه باطل باشه، ممکنه کذب باشه. و لذا حالا بعدم میرسیم، خود مشهورات ممکن است مناشه بشود برای اینکه ما نتونیم برهان بچینیم و به واقع برسیم. خب این هم در مورد مشهورات. اما دسته چهارم وهمیات است. مراد از وهم در عرف ما، گفت طرف توهم زده، وهم داره، طبیعتاً مواردی است که کاذب باشد و عقل بگه نه اینطور نیست، این اصرار کنه بگه اینطور. مثلا میگیم آقا بیا کنار این مثلا جنازه‌ای که اینجا افتاده، بیا مثلا غسلش کن، کفنش کن، بیا مثلا برش دار. میگه نه من از مرده میترسم، شب پیشش باش، مرده میترسم. آقا مگه عقلت بد نمیگه کسی که دیگه مرد زنده نمیشه و احدی از انسانها بعد از اینکه قطعا مردن دیگه زنده نشدن؟ خب چرا؟ میگه نه من نمیتونم، از یا مثلا از تاریکی میترسم. این ترس ناشی از یک وهمه. وهم یعنی اون قضایای کاذبی که در مقابل عقل، عقل میگه که اینها کاذبن، عقل میگه اینا کاذبن، ولی وهم میگه که نه اینا صادقن. یا مثلا اینکه نتونیم جدا کنیم زمان رو از عالم یا مکان رو از اشیا، این وهم ماست. عقل روی کاغذ و استدلال میگه هر شیئی نیازمند مکان نیست، موجود مادی است که نیازمند مکان است. ولی وهم اون هر چی فهم میکنه باز برای خدا یه مکانی در نظر میگیره، برای خدا یک مبدأ زمانی در نظر میگیره. و کسانی البته در این مسیر، در مسیر مثلا توحید موفقن که بتونن تطهیر کنند قوه عاقلشون رو از اوهام و این یکی از مراتب بالای طهارته. اینا کسانی هستن که میتونن به کنه توحید دست پیدا کنن، میتونن بچشن لذت توحیدی بودن عالم رو و همه چیز رو وحده لا شریک له ببینن. اینا همون کسایی هستن که در بعضی از مکاشفاتشون میبینن که در و دیوار همه چیز با هم لا اله الا الله میگه. اینا به وحدانیت میرسن. کسانی که اوهام رو کنار بذارن، از پوسته وهم بیان بیرون، عقلشون مغشوش و مخلوط به اوهام نباشه. خب غرض این که پس اوهام قضایای کاذبه است که برخلاف عقل وهم میگه که اینا درستن. البته این یک اصطلاح، عرض کردم این یک اصطلاح از وهم است. ما یه اصطلاح دیگه هم از وهم داریم که حالا تو منطقه دو در همون اوائل منطقه جلسات مثلا دهم دوازدهم میرسیم به این بحث و توی اون منطقه دو مطرح میشه این بحث، که ما یک قسم دیگری از این یک اصطلاح دیگری داریم، قوه واهمه. ببینید ما یه نفسی داریم که خداوند به ما عنایت کرده، از جهات مختلف بسته به کارایی های مختلف این نفس نامهایی دارد. بعضی وقتها حیث گرایشش به تمایلات حیوانی رو میذاریم، اسمش رو میذاریم نفس، نفس اماره مثلا. بعضی وقتها بعد انسانی و ترقیش رو میبینیم که دارای نشاط است، دارای رشد و ترقی است، بهش میگیم روح. گاهی حیث خزینه علوم بودنش رو میبینیم، بهش میگیم مثلا ذهن. گاهی بعد بار تفکر رو میبینیم، مثلا بهش میگیم عقل. لذا از جهات مختلف یک حقیقت واحد نامهای مختلفی داره. یکی از کارهایی که ما انجام میدیم، این توسط نفسمون انجام میدیم، درک معانی است. ما یک محسوساتی داریم که خب توسط دست و گوش و چشم و زبان و اعضای پنجگانمون درک میکنیم، یعنی حواس پنجگانه درک میکنیم. یه سری غیر محسوسات داریم و ما اون غیر محسوسات رو هم درک میکنیم. مثلا کودک محبت مادرش به خودش رو درک میکنه، میتونه بگه محبت مادر من به من، اینو درک میکنه، تصور نسبت بهش داره و تصدیق هم میکنه. یا مثلا دشمنی یک دشمن نسبت به فرد، اینا رو درک میکنه. توی هم محسوسات و هم غیر محسوسات، بعد از این که ما درک کردیم، بعد میایم جزئیات‌ها و به اصطلاح تشخصات رو کنار میذاریم، یه کلی هم میفهمیم. مثلا من اول این آب را دیدم، آن آب را دیدم، بعد این و آن رو گذاشتم کنار، ازش آب فهمیدم، کمون یه کلی باشه. بعد تونستم مثلا آبها رو مقایسه کنم، آب بنفش بسازم تو ذهنم. هر کدوم از اینها، یعنی اینکه من اول درک کنم یک جزئی را، یک محسوس جزئی را، این گفتن توسط قوه حس است. قوه حس غیر از دست و چشم و گوش و زبان و اعضای پنجگانه است. مراد از قوه حس اون قدرت روح است که اینها رو کنترل میکنه و از طریق ورودی مثلا چشم ارتباط برقرار میکنه با عالم خارج و واقع. پس مراد از قوه حس اون بعد از روح است که این کار رو انجام میده. و اون در واقع مرحله بعد پردازش بین اینها و بررسی بین اینها رو مرحوم مظفر میفهمه اینا کار قوه خیال است. اینکه مثلا من دو تا شعر رو در ذهنم مقایسه کنم، کدام بزرگتر از کدام کوچکتر، یعنی حاصل این محسوسات رو اینا رو در ذهن ذخیره میکنم و بعد باهاشون با هم ترکیب میکنم، با هم مقایسه میکنم، که اینو مرحوم مظفر میفهمن قوه خیاله. هرچند اینجا حالا یه لغزشی هم هست که جا داره خود اساتید در منطقه به بیان کنن. غرض این که این در مورد محسوسات، در مورد معانی هم همینه. من یه وقت درک میکنم محبت این فرد رو، محبت اون فرد رو، محبت این شخص رو، اینا معانی جزئیه هستن. جزئیه به این معنا که محبت این شخص خاص، محبت اون شخص خاص، دشمنی این شخص خاص، ترس خودم الان از این شی، اینا معانی جزئیه. و بعضی وقتا میتراشم اینها رو، یک کلی ازش استفاده میکنم. محبت دیگه، محبت محبت این و اون نداره، محبت این دوست داشتن، اونو میفهمم. یا دشمنی یا ترس، اینا رو با عقلم میفهمم. اون قوه‌ای که معانی جزئیه رو میفهمه قوه واهمه است. پس قوه وهم، همه اینا رو توضیح دادم که بگم یه اصطلاح دومی هم داره. قوه وهم یه اصطلاح دومی دارد به معنای قوه‌ای که همون در واقع بودی از روح باشد که معانی جزئیه رو درک میکنه، معانی در مقابل محسوسات و جزئیان در مقابل کلیه، که اون بعد روح رو قوه وهم میگن. مراد از وهمیاتی که اینجا یعنی در بحث مناشه و مواد استدلال داریم میگیم، این اصطلاح دوم نیست، اما اصطلاح اوله. یعنی بحث احکام و قضایایی که کاذبن، عقل میگه کاذبه، اینا خود قوه وهم میگه صادقه. پس مراد از قوه وهم اولیست نه دومی. متن این تیکر رو ببینید، میگه قضایای کاذبی هن که وهمیات، قضایای کاذبی هن که قوه وهم برخلاف عقل آنها را صادق و بدیهی میشمارد و موجب اعتقاد به آنها میشود، مثل مرده ترساور است یا هر موجودی مکان دارد. در ادامه فرمودن شایان توجه است، یکی از قوای ادراکی انسان در کنار سایر قوای ادراک کننده که عقل و خیال و حس، قوه وهم است. آدمی میتواند به وسیله این قوه معانی مرتبط با محسوسات را درک کند. معانی مرتبط با محسوس، مثلا محبت مادر من، مادر محسوسه، ولیکن محبتش که محسوس نیست، با گوش و چشم درک نمی کنم. اون از افعالش میفهمم درونش رو که یه چیزی باشد غیر محسوس، محبت. احکام صادر شده از سوی وهم گاهی کاذبند گاهی صادقند. مثلا یک جز ممکن نیست در دو مکان باشد، این از جمله مواردی است که قوه وهم درک میکنه، ولیکن کاذبه است. بعد فهمیدن منظور از وهمیات در صناعت مغالطه، در صناعت مغالطه احکام کاذب وهم است. پس قوه وهم یک قوه است که در واقع کارش درک معانی جزئیه است. این قوه البته یه سری جاها مصیب الواقع درست پیش میره، ما الان اونو با اونا کار نداریم. مراد ما این بخش از قوه وهم است که مطابق واقع نباشد، احکام کاذبه باشد. و الا این که محبت مادر که توسط قوه وهم درک میشه، به این نمیگن جزء وهمیاته، وهمیات اینه اون بخش کاذبه باشد. مورد پنجم مسلمات هست. مسلمات یعنی اون چیزهایی که مورد قبول طرف مقابل هست، ولو این که غلط باشه، اصلا کاری به این نداریم. مهم این است که این فرد این در واقع مثلا گزاره رو پذیرفته و ما میتونیم او رو ملزم کنیم به این که چون تو این رو پذیرفتی، پس باید مثلا به لوازمش هم پایبند باشی. خب در واقع مسلمات رو حالا بعدا میرسیم برای کجا استفاده میکنیم، تو جدل ازش استفاده میکنیم. میخوایم ساکتش کنیم، میگیم خب مثلا آقا شما قبول داری که باید خلیفه مثلا توسط عده‌ای از افراد مشخص بشه، خب آیا مثلا خودت اگه اینو ملتزمی باید بعضی از خلفات رو بذاری کنار، چون بعضی از خلفای تو توسط عده‌ای از مردم انتخاب نشدن، یا موارد این چنینی. موارد مسلمات رو میفرمایند که بستگی داره. بعضی وقتا مسلمات نزد همه است، که مثلا یقینیات الان مسلم نزد همه است، پذیرفته شده نزد همه است. گاهی مسلمات نزد یک گروه خاصه، یعنی افرادی که توی این دایره هستند مثلا این علم خاص رو دارند، اینو مسلم میدونند. مثلا تسلسل محال است، خب یک فیلسوف میتونه بگه تسلسل محال است، یا یک متکلم میتونه بگه تسلسل محال است، ولی عرف تصوری نسبت به تسلسل نداره، ولی زن این که تسلسل محال است رو به عنوان مسلمات نمیدونه. اگر هم بخوای توی صحبت باهاش ازش استفاده کنی، طرف میگه اصلا کی گفته که تسلسل محال است، بذار من روش فکر کنم. و قسم سوم مسلمان از یه فرد خاصه، اصلا یه فرد خاص یه عقیده خاصی داره و داری باش مناظره میکنی، میخوای یه جایی موشش رو بگیری بگی که آقا اگر واقعا این حرف تو درست باشد پس مثلا فلان مبنات رو نقض کرده. خب الان این حرف درست باشد، خب ولی اینکه خودت باور داری غلطه، ولی مسلم نزد اون شخص هست، پس این هم میشود مسلمات که طبیعتا قضایای مسلم هم گاهی مطابق واقعا و صادقا و گاهی وقتا مطابق واقع نیستن و کاذبه هستن. دسته ششم مقبولات هستن. مقبولات دقت کنید، مراد از مقبولات و اشتباه نشه با مسلمات، مقبولات یعنی قضایایی که نزد افراد موثق اجتماع در واقع حجت است و پذیرفته شده است. حالا افراد موثق کیان؟ مثلا رهبران، مثلا عالمان، مثلا لیدرهای یک جامعه. و چون که اون بزرگترها قبول دارن، مردم بدون استدلال قبول میکنن و اصلا کاری به این ندارن که آیا این حرف درست هست یا درست نیست. مثلا شما الان یک فرمایشی از فرمایشات مثلا مرحوم آیت الله بهجت رو نقل کنید، مردم خیلی راحت قبول میکنن و دقتهای مثلا فقها در مباحث فقهیشون رو اصلا نمیارن به اینجا که حالا آیه بهجت فرمودن خب ایشون مثلا یه فرد جایز الخطا است، از کجا گفتن، چرا گفتن، به چه دلیل گفتن، نه راحت میپذیرن. کما اینکه در فضای خطابه و منبرها اینطوریه دیگه، در این فضا خیلی راحت مردم میپذیرن حرفا رو. حالا بعدا خواهیم رسید مثلا مقبولات به جهت این است که در خطابه استفاده خواهد شد، یعنی مردم شاید تصدیق جازم بکنند ولی بدون اینکه بخوان در واقع همراه انسان بشن و استدلال طلب کنند خیلی راحت قبول میکنند. الان مثلا همین جمله که در کتاب هم مثال زده، از محبت خارها گل میشود، همه قبول دارن. چرا؟ چون که یک مثلا بزرگی گفته، یک اهل علمی گفته، چون او گفته درسته دیگه، همه میپذیری. یا مثلا الحسود لا یسود، حسود هیچ وقت آقا نمیشه، بزرگ نمیشه. خب این رو کی گفته؟ آیا استدلال پشتشه که تو پذیرفتی؟ نه، ولی چون روایت من پذیرفتم. و عجیب اینه که بعضی وقتا مثلا مردم اصلا توجه ندارن، میگه آقا چرا قرآن درسته؟ میگه خب پیامبر آورده. این اصلا به این فکر نمی کند که حالا بخواد با دقت مثلا متکلم یا مثلا فیلسوف نگاه کنه، اصلا به اینا کار نداره، چون او گفته. یک حالت تقلیدی و اینکه او درست میگه، که البته بعضی از مقبولات هم ممکن مطابق واقع نباشن. و دسته آخر مشبهات هست. مشبهات قضایایی است شبیه به مشهور، شبیه به یقینی، شبیه به مسلم، که در این حال مشهور نیست، یقینی نیست، مسلم هم نیست. مثلا یه قضیه مشبه، مثلا مشبه به یقینیات و بدیهیات، میگه آقا قبول داری انسان شیر میخوره؟ میگه بله من قبول دارم. خب ولی منظور من چی از شیر؟ حیوان درنده است. خب این که شبیه یقینی شد، یقینی نشد، یعنی چون دارم من ازش یه استفاده نادرستی میکنم، منظورم از شیر حیوان مفترس و حیوان درنده است، میگم ما قبول داری انسان شیر میخورد؟ میگه بله، ولی منظور من چیست؟ منظور او چیست؟ اینا شبیه به یقینی هستن. یا قضایای شبیه به مشهورات، میگم آقا الله و نور و سماوات قبول داری؟ میگه بله. میگم خب حالا که نوره پس باید دیده بشه، یک باید از یک مولدی تغذیه بشه، دو خب بسم الله اینا رو ملتزمی؟ میگه نه آقا اینا درسته الله و نورون حرف درستی مشهوره، ولی الله و نورونی که تو منظورته، اینکه الله نور باشد به نور مادی، این غلطه و این حرف شبیه مشهوره. شبیه یعنی شبیه معنی مثل نیست ها، دقت کنید، شبیه اینجا معنای مثل نیست، نمیگه مثل مشهوره، شبیه یعنی یک کلام متشابهی که به عنوان مشهور داره الان استعمال میشه، یعنی مشهور متشابه رو میگن مشبهات. یا مثلا یقینی متشابه، ببینید متشابه یعنی دو پهلو، قطعا انسان شیر میخورد یقینی است، ولی این دو پهلوست، ممکنه یکی ازش استفاده کنه که آقا شیر یعنی حیوان درنده، پس انسان مثلا گوشتخوار هم هست مثلا، یا مثلا با شیر رو به عنوان غذا میخوره شیر درنده رو. این غذایایی که به اصطلاح متشابهاتن، یعنی یکی ممکنه یه استفاده نادرست ازش بکنه. منظور پس از شبیه، منظور مثل نیست، میگیم آن شبیه یک مشهورات، خب بالاخره جز مشهورات هست یا نیست، میگیم هست، ولیکن شبیه متشابهاتی که مثلا میگیم مثلا ثم استوى على العرش، خدا به کرسی تکیه داد، خب این جمله درسته، ولیکن متشابهه، متشابه یعنی کسی میتواند سوء استفاده کنه، سوء استفاده به این معنا که کج فهمی کنه ازش. خب اینجا هم همینه، درسته که انسان شیر میخورد قضیه درستی است، ولی ممکنه کسی بیاد از اینجا کج فهمی بکنه. یا درسته که خداوند نور است قضیه درستی است و مشهور است، ولیکن ممکنه کسی بیاد کج فهمی بکنه نسبت به این. یا حتی نسبت به مسلمات، میگه آقا شما قبول داری که خدا از هر پرتوی درخشان تر است؟ میگه بله من قبول دارم. بعد تو ذهنش میگه که پس مثلا خدا باید دیده بشود، چون از هر پرتوی درخشان تر، چطور نور این لامپ دیده میشه خداوند دیده نمیشه؟ میگه آقا من اینو قبول دارم، ولی منظورم این نیست. آقا خداوند قبول داری که دستش بالای همه دست هست؟ میگه بله من قبول دارم، این پذیرفته است، ید الله فوق ایدیهم. خب میگه آقا پس بسم الله دست خدا رو من نشان بده. میگم قبول دارم ولی منظورم این نیست. اینا میشوند به عنوان مشبهات. پس منظور از مشبهات یعنی قضای مشهور یقینی یا مسلمی که ممکن است فهم نادرست نسبت بهش اتفاق بیفتد، یا به اصطلاح متشابه باشند. این شاید واضح تر باشه از تعبیر کتاب که میگه شبیه به مشهور، شبیه به یقینی یا مسلم، منظور از شبیه بودن همینه. و خب چون متشابهند طبیعتا ممکن است با همین وجه متشابه بودنش رواج پیدا کنند بین عقول. الان ببینید تصور مردم نسبت به الله و نور و سماوات چیه؟ در ذهنشون اینه که خدا نور است دیگه. یا ببینید تصور خدا نسبت به تصور انسان‌ها نسبت به اینکه خدا از هر پرتوی درخشان تر است چیه؟ تصورشون نوره. و حتی ممکنه یه جایی یه جمله‌ای به غلط رواج پیدا کنه ولی منظور این نباشه. مثلا این کلمه از امیرالمومنین علیه السلام که هن نواقص العقول، خب این یک مشبهاته، جزء مشبهاته. مراد از امیرالمومنان چیست از این جمله؟ ولی الان این جمله با اون بعد منفیش رواج پیدا کرده. خب این باید دقت بشه. و آخرین مورد مخیلات. مخیلات یعنی اون چیزهایی که قوه به اصطلاح خیال، خیال درسته دیگه، قوه خیال در واقع به وجود میاره و پدید میاره، سبب قبض و بست روحی، ایجاد انگیزه، ایجاد تحرک در طرف مقابل میشه. مثلا این شعرهایی که پر از آرایه های ادبی است، پر از فضاسازی است، یا حتی اشعار حماسی که انسان رو به غلیان و هیجان در میاره، خب اینها جزء قضایای مخیلات هستند. مثلا این مثال کتاب که حنجره ها روزه سکوت گرفتن، چقدر انسان رو همراه میکنه، چقدر تحریک میکنه، و این هم جزء دیگر از قضایای از مبادی استدلال است که انشاءالله در موردش مفصل در سر جاش صحبت خواهیم کرد. فقط یه نکته‌ای که باقی مونده و در انتهای درس می‌فرمایند این که خب از مثال‌هایی که زده شد، از توضیحاتی که داده شد، مشخص شد که اینها یعنی یقینیات، مثلا مسلمات، مقبولات، مشبهات، اینطور نیست که دیگه یه قضیه یا جزء یقینیات باشه یا جزء مسلمات باشه، ممکن است به جهات مختلفی یک قضیه ذیل اقسام مختلف بیاد. یعنی مثلا از جهت اینکه عقل حکم میکند و بدیهی جزء یقینیات باشد، از جهت اینکه بین مردم رواج دارد ممکن است مشهورات باشه، از جهت اینکه مورد پذیرش اون مخاطب است جزء مسلمات باشه، از جهت اینکه افراد موثق اجتماع مثلا این رو قبول کردن جزء مقبولات باشه. لذا اینطور نیست که بگم حتما یکی از این هاست هر قضیه، نه، ممکنه که یک قضیه از جهات مختلف به طورهای مختلفی لحاظ بشه. خب این مجموعه مبادی استدلال یا مواد استدلال. نقشه راه رو گم نکنیم، عرض کردم بسته به هدفی که ما داریم از استدلال، که یا میخوایم طرف رو مجاب کنیم نمیخوایم مجاب کنیم و اقسامی که عرض کردیم، ما از مواد مختلف استفاده میکنیم. همه این مواد بحث مقدماتی بود برای شروع درس 15 که میخوایم وارد صناعات خمس بشیم. ما از استدلال هایی که میچینیم، همونطور که در درس 15 هم ابتدای درس این مسئله رو مطرح کردن، ما از استدلال هایی که میچینیم اهداف مختلفی داریم که جلسه قبل هم عرض کردیم، باز تکرار میکنیم. گاهی هدفمون از استدلال چیدن این است که فرد رو به مرتبه بالای حقیقت برسانیم و میخواییم براش حقیقت رو اثبات کنیم، و بعضی وقتها نه، میخواییم مشهور افراد رو صرفا اقناع کنیم، ساکت کنیم، همراه خودمون کنیم. بعضی وقتا هست که صرفا میخواییم جسارتا دهن طرف مقابل رو ببندیم، ساکتش کنیم. بعضی وقتا هست میخواییم قوه خیالش رو برانگیزیم و یک اثر درونی و روانی در فرد به وجود بیاریم، و بعضی وقتا هم مثلا ناخواسته یا خواسته دنبال رساندن طرف به یه هدفی ولی از مسیر نادرستی. ممکن هم از البته اون هدفمون هم نادرست باشه، یعنی یک مسیر نادرست از یک هدف نادرست از یک مسیر نادرست، که مجموعه این اهداف 5 صنعت رو به وجود میاره و بهش میگن صناعات خمس. در مورد صناعات خمس و تقسیم بندیش، اون 2 جلسه قبل عرض کردم تقسیم بندی سنائیش رو، کتاب در این ابتدای درس مربوط به صفحه 139، خب اینا رو همینطوری یک کاسه گفته، ولی میشه اینها رو به صورت تقسیم بندی سنائی بیان کرد. بیان تقسیم سنائیش اینه که استدلال ها یا اساسا مفید تصدیق نیستند، که اگر ما چنین استدلالی چینیم بهش میگن صنعت شعر، مفید تصدیق نیستن. یعنی طرف وقتی بهش بگی که آقا یه شعر حماسی بخونی همراهش کنی، تصدیق نمیکنه، ولی الان همراه شده دیگه. بعضی وقتا مفید تصدیق هستن، در صورتی که مفید تصدیق باشند یا تصدیق جازم به وجود نمیارند، تصدیق 100% به وجود نمیارند و فقط صرفا فرد تصدیق میکنه ولی نه 100% به این معنی که بگه دیگه من یقین دارم، اصلا متوجه این نکته نیست، که در این صورت بهش صنعت خطابه میگن. و گاهی هم مفید تصدیق جازم هست، یعنی فرد مقابل من یقین پیدا میکند از استدلال من به محتوای کلام من، که در اینجا میفرمایند یا درش اعتبار مطابقت با حق نشده، او فقط ساکت میشه، دهنش بسته میشه، یا مطابقت با حق درش لحاظ نشده، که به این سند میگن سند جدل، در جدل اون حرف تو رو میپذیرد ولیکن جواب نداره بده. نه اینکه مثلا شما الان به یک واقعی رسونده باشیش، جواب نداره بده. و یا اعتبار شده که مطابق با حق باشه، در جایی که اعتبار شده یا واقعا منطبق بر حقیقته که میشه سند برهان، و یا منطبق بر حقیقت نیست که میشه صنعت مغالطه. پس فرق مغالطه و برهان در اون آخر کاره، که همه چیز مغالطه شبیه برهان است ولیکن تهش چاهی است که انسان رو به چاه میافکند. خب این توضیح مقدماتی برای درس 15 هم، انشاءالله جلسه بعد درس 15 رو وارد خواهیم شد و توضیح میدیم. سوالات مربوط به این جلسه رو عرض میکنم. سوال اول: مراد از قوه واهمه را توضیح دهید. سوال دوم: مراد از مشبهات چیست و شبیه به مشهور بودن یا یقینی بودن یا مسلم بودن به چه معناست؟ و سوال سوم: تقسیم ثنائی تقسیم بندی استدلال به صناعات خمس را بیان نمایید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.